Gaizto polina sekala.
اینجا شهر ساحلی ونکوور، بندر ونکوور. بریتیش کلمبیا، کانادا، جایی که اقیانوس به ساحل میرسد.
اینجا خیابونی قدم میزنم، آفتاب که به صورتم میخوره. بعضی موقع نگاه میکنم به اتفاقایی که افتاد، به سالهایی که گذشت، فکر میکنم که نه، امکان نداره.
این صدای شایاست. شایا گلدوست 34 ساله، چند ماهیست که ساکن ونکوور شده. در خیابانهای شهر تازش راه میرود و راه میرود و راه میرود، انگار که بخواهد زمین زیر پایش را باور کند.
هم احساس شعف در من ایجاد میشه، خیلی خوشحال میشم که تونستم از پسش بر بیام، چون توی همون شرایط سختی موقعهایی فکر میکردم که شاید نتونم، شاید کم بیارم، ولی وقتی که به خودم میگم بر اومدی، از پسش بر اومدی، شد، اتفاق افتاد، خیلی خوشحال میشم. ولی یه بغضی هم راه گلوم رو میبنده، به این دلیل که احساس میکنم که برای دست پیدا کردن به حداقل های زندگی، برای دست پیدا کردن به اون احساس آزادی، برای دست پیدا کردن به حقوق اولیه انسانی، شاید من مستحق این همه سختی نبودم. نه، من همه
من فهیم خضرایی‌دری هستم. در این مجموعه جدید از رادیو فردا بنا دارم قصه همین بغض و شعف توامان رو بگم. بغض و شعفی در گلوی هزاران ایرانی که همه جای دنیا پراکندند، شهروندانی که در کشور خودشان نمی توانستند خودشان باشند، هر یک به دلیلی قرار بود به چیزی غیر از خودشان تن دهند، به خود را زندگی نکردن، به حذف و سانسور. یکی به خاطر مذهبش، یکی دینش، یکی بیدینیش، دیگری باور سیاسیش، یکی به خاطر زن بودن و حجابی که انتخابش نبود، یکی به خاطر حرفش، یکی که میخواست بسازد، یکی که میخواست بنویسد، یکی که میخواست برقصد، دیگری که میخواست در دانشگاه درس بخواند، یکی که میخواست آزاد باشد، و یکی مثل شایا گلدوست که یک ترنس بود. اجازه جراحی تایید جنسیت داشت، اما حکومت، مذهب، قوانین، عرف و جامعه هرگز دست از سانسور و سرکوب انسانی که او بود بر نداشتند.
اینجا دیگه از سانسور خبری نیست. اینجا خودم هستم و خیلی موقع ها میبینم که افراد برای من کف هم میزنن به خاطر اون چه ازش عبور کردم و اون چه امروز هستم و تصویری که از آینده زندگی میدارم. خیلی موقع ها دکتری میرم، بانکی میرم، جایی میرم، حالا شروع میکنم به صحبت کردن، خیلی راحت میگم که به خاطر این که من یک زن ترنسم و از ایران اومدم، چون که من یک زن ترنسم، و آدم ها با لبخند به من نگاه میکنن.
به پدر و مادرش گفتند فرزندتان پسر است. پسرشان باید لباس پسرانه می پوشید، به مدرسه پسرانه می رفت و مثل یک مرد بار می آمد. اما انگار یک چیزی اینجا درست کار نمی کرد. این پسر چرا اینطوری بود؟
فکر می کردند که من اشتباهیم، یا خودم می خوام که اینطوری باشم، یا خودم رو اصلاح نمی کنم. چرا؟ سرزنش می شدم، خیلی زیاد سرزنش می شدم به خاطر اون چه که بودم و نمی دونستم چرا هستم.
صداش،
صدای من شاید از نوجوانی به بعد اونقدری که میبایست به اصطلاح مردانه باشه نبود. خیلی موقع ها تلفن خونه که زنگ میزد و من تلفن رو جواب میدادم، اگر دوستی، آشنایی، همکار پدری کسی بود، و ناخودآگاه میگفت که سلام خانم گلوز، و من رو با مادرم اشتباه میگرفت. این باعث میشد که من بعدش سرزنش بشم از طرف خانواده، از طرف پدرم، از طرف مادرم، که چرا درست نمیشی، چرا مثل بقیه نیستی، چرا صدا تو درست نمی کنی، چرا رفتار تو درست نمی کنی. یه موقعی سعی می کردم که اگر تلفن رو بر می دارم با یک نقش بازی کردن خیلی ناشیانه، با یک کرکتر سازی خیلی ناشیانه، یک کم صدام رو، یک کم لحن حرف زدنم رو شاید بتونم مردانه تر کنم.
راه رفتنش،
یه موقعی سعی میکردم مثلا راه رفتنم رو درست کنم، تمرین راه رفتن داشته باشم که اونجوری که راه برم که دیگران فکر میکنم باید راه برم. الان که بهش نگاه میکنم فکر میکنم چقدر عجیبه که من یک روز نمیتونستم از یک خیابونی رد بشم و کسی به هم حرفی نزنه و کسی به هم تیکهی نندازه و صدایی از پشت سرم نیاد که مثلا به هم یه ناسزایی، یه بد و بیرایی بگه، صدای خندهی توی سرم نپیچه، کسی داد نزنه و به هم نگه هی دختر خانوم، هی ایوا خواهر، هی فلانی، و توجه همه آدمایی که شاید تا اون لحظه هم بهم جلب نشده بهم جلب بشه و من راه فراری از اون حجمه نگاه ها نداشته باشم، راه فراری از اون هجوم وحشتناک خنده ها نداشته باشم. گذر کردن از یک خیابون، گذر کردن از جلوی یک جمع، برای من شبیه یک تونل وحشت بود که وقتی که می رفتیم شهر بازی تجربهش می کردم.
چیزهایی که دوست داشت، سرگرمیهاش، حتی همبازیهاش، عاطفه، مثلا دختر خاله محبوبش.
یادم یه تایمی من و شایه خیلی بازی سیمزو انجام می دادیم. یه شخصیت داشت تو این بازی که با هم زندگیش می کردیم، خونه می خریدیم، وسیله می چیدیم، اون ازدواج می کرد و همه این مراحل، دوست پسر می گرفت. با اینترنت دایلاپ ایران که مثلا باید 5 دقیقه صبر می کردی تا یه عکسی آپلود شه، عکس خواننده ها بازی کردی که اون موقع دوست داشتیم و می دیدیم. مثلا یکیش جون یادم ریکی مارتین بود که خیلی دوستش داشتیم. As happy as I can be, 'cause I'm allergic to tragedy. The doctor says something's wrong with me. The smile on my face has no remedy. ولی جالبه، واقعا نمیدونم، برای من واقعا سوال نبود که چرا اونم ریکی مارتین رو دوست داره. البته که بعدها فهمیدیم گیه ریکی مارتین، ولی اون موقع خب عجیب نبود. شایع اینه تو خونشون دستگاه VHS داشتن و شو کلیپ‌های رقص‌های ایرانی، ترکی، عربی و خیلی رقص‌های متنوعی واقعا بود که شایع خیلی خوب میتونست برقصه باهاشون. من یادم نمیاد که حس و حال پدر مادرشون موقع چی بود از این که مثلا پسرشون انقدر خوب میرقصه، انقدر به خودش میرسه و این داستانو، ولی یادم این روتین زندگیش بود. حتی قبل از این که نمیدونم چه خودش بدونه که دنبال چی میگرده، هویتش اصلا چجوری باید تعریف کنه یا نه، ولی این تفاوتها رو زندگی میکرد.
میرقصیدم و هم میخوندم، خیلی میخوندم. البته خوندن بیشتر زمانی که دلم میگرفت و سالهای بعد که توی بحرانهای بیشتری با خانواده بودیم و این دلگیری ها بیشتر بود و فشارها خیلی زیاد بود، خیلی میخوندم، مخصوصا آهنگای گوگوش رو خیلی میخوندم. با دل آواره من لحظه همدم و همراه نبود، هیچ شهری به من سرگردان در دروازه خود را نبود.
اگر متفاوت باشی، هرچه که بزرگتر شوی بیشتر متوجه تفاوت خودت خواهی شد. اغلب همینطوریست برای شایا هم. هنوز همه چیز مبهم و مهالود بود، اما شایا میدانست دوست ندارد مثل بقیه پسرها باشد.
کم کم احساس کردم که دوست دارم خودم رو محک بزنم، دوست دارم مانتو بپوشم و روسری سر کنم و برم تو خیابون ببینم که زندگی چه تفاوتی میکنه. هنوز خونه پدرم بودم، هنوز دانشجو بودم، هورمون تراپی نمی کردم، هیچ تغییری هنوز ظاهری در من ایجاد نشده بود و یادم یک مانتو خریدم، یک مانتو مشکی تقریبا بلند، ترس این که حالا که میخوام مانتو بپوشم و برم بیرون بهم گیر ندن به خاطر بی‌حجابی و بدحجابی. و یادمه که یک شال قرمز خریدم که این شال قرمز خریدنه رفتم که یک شال بخرم و لباس منتسب به مردم میپوشتم و به عنوان یک پسر اصلا توی جامعه زندگی میکردم و همه من رو یک پسر میدونستن. البته که تفاوت هام خیلی مشهود بود، اما از دید جامعه من یک پسر بودم. رفتم تو مغازه با دقت به شال ها نگاه میکردم، میخواستم ببینم که چطوره، خوبه، بده، که اون خانومی دختری که فروشنده بود من احساس میکنم متوجه این شد که من برای خودم میخوام شال بخرم. من همسن و سال خودم به هم گفت که برای خودت میخوای و من لبخند زدم و گفتم آره. مانتو رو سری تهیه کردم و سوتین هم خریدم، ولی چون من هنوز سینه نداشتم داخل سوتینم رو یادمه که با اسفنج پر کرده بودم، یعنی توش رو اسفنج چسبونده بودم. و اولین بار یادمه که از خونه یکی از دوستام که با هم دانشگاه بودیم و اون دانشجو بود اینجا و تنها زندگی میکرد، اونجا من مانتو پوشیدم و روسری سر کردم و دوتایی با هم قدم زدیم و رفتیم شهر بازی. نمیتونم چرا شهر بازی رو انتخاب کردم، ولی رفتیم شهر بازی. شیرین و خاطره شیرین بود. خانوادم هیچی نمیدونستن از این اتفاقات. من پنهانی این کار رو میکنم، لباس رو بذارم تو کیفم و وقتی برمیگشتم این خونه قایمکی لباس رو تو کشوی لباس رو قایم میکردم. دفعات بعد و دفعات بعد که چندین بار این کار رو کردم، تا یک جایی که یک روزی مامانم فکر میکنم کمدم رو گشت و این لباس رو پیدا کرد و فهمیدن.
ایران عمل جراحی تطبیق یا تایید جنسیت آزاد و قانونی است. بر اساس قانون فرد باید برای درخواست عمل تایید جنسیت به دادگاه برود و بعد می تواند جراحی کند. اما اینکه تمام این فرایند چگونه طی می شود، اینکه حتی بعد از عمل جراحی چقدر امکان زندگی آزاد با هویت اجتماعی جدید را داشته باشید، چیزی است که در قصه شایا می توان به پاسخش رسید.
موقعی که فهمیدم که یک ترنس هستم و فهمیدم که رویایی که شاید همیشه در طول زندگیم در سر می پروروندم در دنیای واقعی اتفاق می افته و به اصطلاح من می تونم به عنوان یک زن متولد بشم دوباره، وقتی که متوجه این موضوع شدم شاید به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردم به غیر این که این مسیر رو ادامه بدم و ترانزیشن انجام بدم. روز جراحی رو خوب به خاطر دارم. من همراه خواهرم به تهران رفتم برای جراحی و به پدر مادرم گفته بودم که نمیخوام شما بیاید، چون در تمام این سالها کنار من نبودید و تلخ بودید با من همه این سالها، و اگر این اتفاق شیرین زندگی من، دلم نمیخواد کنار من باشید. نمیدونم اون موقع اینطوری فکر کردم. گان مخصوص اتاق عمل رو پوشیدم و موهای بلندم رو زیر کلاه جمع کردم و خواستم که ماتیک قرمزی که زده بودم رو پاک کنم، که پرستار به من گفت که نمیخواد پاکش کنی، خیلی قشنگه. خواهرم تا پای آسانسور همراه من اومد و من وارد آسانسور شدم به همراه پرستار. ما نه همدیگر رو بغل کردیم، نه همدیگر رو بوسیدیم، فقط یک لحظه نگاه بود و روی این نگاه درهای فلزی آسانسور بود که بسته شد. پا به اتاقی گذاشتم که سرد بود و سبز بود و فکر میکردم که زندگی من رو تغییر میده. و دیگه چیزی به خاطر ندارم تا فکر میکنم حوالی عصر بود که به هوش اومدم و یک صدایی رو در یک فضای تاریک فقط می شنیدم، فضای تاریک خیلی سرد. قشنگ یادمه که من دندونهام رو هم می خورد از سرما و یک صدایی به من می گفت شایا جان عزیزم. و من احساس می کردم که با این صدا من دوباره متولد شدم و دارم به دنیا بر می گردم. و این دفعه شاید نه برای خودم، ولی برای دیگران آدم دیگه باشم. پدر مادرم دلشون طاقت نیاورده بود و همراه خواهر دیگم به بیمارستان اومده بودن. نمیدونم اونها چه احساسی داشتن در اون لحظه. من احساس عجیبی داشتم، نمیتونم توصیفش کنم، و همیشه این حس رو داشتم که پدر مادرم دیگه از اون ساعت پسری رو که همیشه در زندگیشون آرزوی داشتنش رو دارن ندارن. و اگر برای من همه چیز شروع شده، شاید برای اونها خیلی چیزها تموم شده. ببخشید.
موندی تو حوض نقاشی که از خونم جدا نشی، حسرت آسمون شدی تو. ساک تو سر خورده شدی، آرزوی مرده شدی، بازی دستشون شدی تو.
فاتح شدم، خود را به ثبت رساندم، خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد. از شایا میپرسم فاتح شدی، خودتو به ثبت رسوندی؟
اولین باری که یک خانوم گلدوست خطابم کرد. یک باری بود که میخواستم برم تهران و بلیتی که بر من صادر شد برای اولین بار روش نوشته بود که خانوم گلدوست و من اون تهبرگ بلیت رو، یک تکه از اون بلیت رو هنوز در دفتر خاطراتم دارم. اولین باری که رفتم استخر خیلی برام جالب بود، اصلا معصب بودم از اون لخت شدنه و گفتم نکنه دیگران به جسم من خیلی نگاه کنن. خوشحال میکرد منو که مثلا با دوستام، مثلا دوستای دخترم که اونا همیشه یک جاهایی میتونستن برن که من نمیتونستم برم. آرایشگاه خیلی جالب بود که من دیگه وقت میگرفتم مثلا میرم آرایشگاه، موهامو رنگ میکردم، موهامو کوتاه میکردم، همه خانوما بودن و دیگه من هم میتونستم قاطی اون جمعهای زنونه باشم. سر کار رفتم به مدت کوتاه. اولین شغلی که داشتم بعد از جراحی بود و منشی بودم یک جا و خب همه به من میگفتن خانم گلدوست و من رو به عنوان یک زن میشناختن و اینها همشون حسای خوبی بود که تونسته بودم بعد همه این سالها این حسا رو به دست بیارم.
می‌پرسم آن ترس‌ها و پنهان شدن‌ها و کابوس‌ها، چیزی که ویژگی زندگی سانسور شده است، تموم شد. حالا جامعه و مردم و حکومت و خانواده و همسایه و قوانین و عرف و شرع و اینها همه اجازه دادند خودت رو زندگی کنی. حالا دیگه سانسور تموم شد.
تو سال‌های بعد جراحیم هم همیشه از این میترسیدم که کسی بفهمه، کسی متوجه بشه که من یک ترنس هستم، کسی از گذشته من خبردار بشه و همه جا سعی میکردم که این رو مخفی کنم و خودم رو سانسور کنم و مراقب رفتارم باشم. محیط هم محیط تقریبا کوچیکی بود. بیشتر از اون نگرانی خانواده من از اینکه دوست و آشناهای قدیمی فلان کسک و نمیدونم همسایه قدیمی نکنه بفهمن، نکنه ما رو جایی ببینن. که البته خانواده من چندین سال قبل حتی خونه خودشون رو تغییر داده بودن و رفته بودن جایی که اصلا کسی نمیشناستشون و از اینکه چند تا بچه دارن و دختر دارن و پسر دارن و اینا خبر نداره و کم کم ارتباطشون رو تقریبا با اکثر آدم ما از قطع کرده بودن. ترجیح میدادن که با هیچ کس در ارتباط نباشن تا اینکه بخوام به سوالای مردم جواب بدن. اگر جایی میرفتیم، عروسی میرفتیم، مهمانی میرفتیم که اتفاقی یک آشنایی اونجا بود که خانواده من رو میشناخت یا من رو از گذشته میشناخت، اصلا خانواده من ترجیح میدادن که من پیششون نشینم یا بریم یا تو مهمونی نباشیم یا راهمون رو از هم سوا کنیم یا جامون رو از هم سوا کنیم. آلبوم عکس‌ها دیگه نباشه دم دست، خاطرات دیگه نباشه دم دست. دردناک بود، اما نمیدونم، شاید من هم به خودم قبولونده بودم که این بخشی از زندگی منه و من همیشه مجبورم بخشی از خودم و زندگیم رو مخفی کنم، سانسور کنم. من فکر میکنم این تنها درد من نبود. ما اکثرمون در ایران پشت نقاب‌های زندگی می‌کنیم که خود واقعیمون نیستیم، برای ظاهرسازی از خودمون چهره‌ای می‌سازیم که خود واقعیمون نیستیم، برای اینکه موقعیتی رو داشته باشیم از یک سری آسیب‌ها در امان باشیم مجبوریم که خودمون رو سانسور کنیم. اون چیزی که واقعا هستیم، اون چیزی که باورهای ماست، اون چیزی که سلیقه ماست، اون چیزی که از زندگی می‌خوایم.
اما زندگی همش هم تلخی نیست. هیچ زندگی همش تلخی نیست. یه لحظه های شیرینی توی زندگی هست که خودت با دو دست خودت روی پاهای خسته و زخمی از راه ساختی. اون لحظه ها، اون لحظه ها.
نقطه عطف جالبی که بعد از ترانزیشن و جراحی من اتفاق